أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله وأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحت الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله فتح قريب فبشر المؤمنين. سوره مبارکه صف که در مدینه نازل شد بعد از تسبیح یک تأیهی درش است، یعنی یا ایها الذین درش است. می‌فرماید لم تقولون ما لا تفعلون. بزرگانی مثل مرحوم شیخ طوسی در تبیان و دیگران پنج وجه ذکر کردن برای این لم تقولون ما لا تفعلون. هیچ کدام از اون وجوه پنجگانه مربوط به خلف وعده نیست، یا درباره منافقین است، یا درباره کسانی که تو جبهه ها حرفهای ناسواب میزنن و مانند آن. البته این دلیل بر حصر نیست که فقط همون موارد شامل بشود، غیرون شامل نمیشود. سر این که اینها وجوه پنجگانی را ذکر کردن که همه در مدار کارهای مهم است، حرفی درباره نظام اسلامی میزنن، یا حرفی درباره جبهه و جنگ میزنن، یا حرفی درباره وحی نبوت میزنن، یا حرفی درباره اصول کلی دین میزنن، یا حرفی درباره خطوط کلی دین ذکر میکنن، برای آن است که یه عده‌ای در صدد خاموش کردن نور خدا بودن. درباره این گروه یه وقت است که کسی حرفی میزند منافقانه، تصمیم اساسش اینه که عمل نکند، که جریان نفاق را تو سوره مبارکه بقره و امثال ذالک گذشت. یه وقت است درباره مسائل جنگی یه حرفی میزند که میخواد عمل نکند، که مثلا عملیات را مخالفین بفهمند و مانند آن. در چنین فضایی این آیه نازل شد که لم تقولون ما لا تفعلون. تو مسائل اقتصادی همینطوره، تو مسائل سیاسی همینطوره، کارهای کلیدی. سرش آن است که چند تعبیر تند و شدید درباره چنین کاری آمده. یکی این که تعبیر به مقت آمده، درباره یهودیات دارد که کسانی که غضب الله علیهم یا مغضوب علیهم، ایناست. غضب، بغض، اینها چیز سختی است، اما مقت اون بغض شدید است. هر بغضی را، هر غضبی را مقت نمیگوید. این اول. ثانیاً وصف شده است به بزرگی، کبر مقتن. ثالثاً عند الله این بزرگ است. خب چیزی که پیش خدا بزرگ باشد خیلی مهمه دیگه. خدایی که عظمت او نامتناهی است، اگر چیزی را بزرگ معرفی بکند برایش خیلی بد است. و در جاهلیت بدترین ازدواج را می گفتن مقت. و این است که کسی مادر او مثلا بمیرد، پدر او همسر جدید بگیرد، پدر بمیرد، این پسر، این شخص بخواهد با همسر پدرش ازدواج کند، این ازدواج را میگفتن مقت الرابه، بابای مشدد. رابه همون تعبیر دیگر مقت است که خیلی زشت است. جاهلیت این رو میگفتن مقت. خب چنین کاری نمیتونه درباره وعده دادن و عمل نکردن باشه. البته مراحل نازله او، تشبیه او، تنظیر او ممکن است. روایاتی را مرحوم صاحب وسائل رضوان الله تعالی علیه در جلد 12 وسائل به طبع مؤسسه آل البیت علیهم السلام، جلد 12 صفحه 164 باب 109 از ابواب احکام العشره که انسان چجوری معاشرت بکند آورده. عنوان باب هم مطابق فتوای اکثر علماست. مرحوم صاحب وسائل هم مستحضرید که وسائل شرح روایی شرایه است. محقق از اون جهت که یک فقیه ناماوری بود، یک فقیه کم نظیری بود، غالب فقهای بعدی ما کتابها را در مدار او نوشتن. اگر مسالک است دروس، اگر مدارک است دروس، بسیاری از کتابها شرح شرایع محقق است. این یک فقیه ناماوری است که بین قدما و متأخرین شاخص است. وسائل خب یک کتاب مهم شیعه است. این وسائل شرح روایی شرایع است. خدا، این بیان سیدن استاد مرحوم علامه طباطبایی بود. ما قبل از اینکه الان این و باب و فهرستا و اینا بشه، سابقا اگر میخواستیم ببینیم که مرحوم صاحب وسائل رضوان الله علیه این روایت را در کدوم جلد، در کدوم باب نقل کرد، اول میرفتیم به سراغ شرایع ببینیم که محقق این مطلب را در کجا نقل کرد، در کدوم باب نقل کرد. از اونجا میرفتیم به سراغ، چون وسائل اون روز که وسائل امروز نبود، که فهرستای خوب، ابواب خوب، صفحات خوب، سه جلد قطور رحلی بود، پیدا کردنش هم آسون نبود. ما اول به سراغ شرایع میرفتیم ببینیم که محقق این مطلب را در کدوم باب از ابواب فقه نقل کرد، بعد به سراغ شرایع میرفتیم، وسائل میرفتیم. وسائل شرح روایی شرایع است در قبال مدارک و مسالک که قبلا نوشته شده و در قبال جواهری که بعدا نوشته شده. در جلد 12 صفحه 164 باب 109 به عنوان باب و استحباب صدق فی الوعد ولو ولو انتظر سنیتن، یعنی خلف وعده حرام نیست، وفای به وعده مستحب است. در اینجا چند روایت هست، پنج روایت هست که در روایت سوم این باب همین آیه نورانی را حضرت تطبیق کرده است. در روایت اولش که منصور ابن حازم از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه نقل می‌کند، می‌فرماید او انما سمی اسماعیل صادق الوعد، که ظاهرا طبق نظر برخی ها غیر از وجود مبارک اسماعیل معروف است. لانه وعد رجلا فی مکان فانتظره سنه فسماه الله صادق الوعد ثم اون شخص بعد آمد و عذرخواهی کرد. این یه روایت. روایت دوم این است که من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیف اذا وعده، اگر کسی ایمان به خدا و قیامت دارد و بعدش وفا کند. روایت سومی که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن هشام بن سالم که سند صحیح هم هست نقل کرد، میگوید سمعت ابا عبدالله علیه السلام یقول عدت المؤمن اخاه نذر. این عده هم وعد است که باب اول گرفته شده تا آخر گرفته، مثل وصل که میشه صله، وعد میشه عده، وعد وجه میشه جهه به مانند آن. عدت المؤمنه یعنی وعد کرد، عدت المؤمنه اخاهو نذرون لا کفارت له فمن اخلفه فیخلف الله به این کار به خلف الله بدا ولی مقتهی تعرضه و ذالک قوله تعالی یا ایها الذین آمنوا لم تقولوا لما لا تفعلون کبر مقتا عند الله ان تقولوا و تفعلون. خب فتوا که این نیست، حرف های محدثان هم مثل صاحب وسائل هم استحباب صدق است. از اون طرف مقت یک تعبیر، کبره تعبیر دیگر، اندالله تعبیر سوم، را مقت گفتن امر چهارم. این برای یه امری که یا خلاف وعده مکروه است یا وفاء وعده مستحب. این معروف شده در حد یک تنزیل بیش نیست. روایت چهارم هم در نامگذاری اسماعیل سلام الله علیه به صادق الوعد است که ذکر شده. روایت پنجم این باب هم وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسی رو وعده داد و در جای ایستاد تا او بیاید. البته به نظر ما وفای به وعده یعنی خلف وعده حرام است، اینطور نیست که مکروه باشه یا مستحب. ولی این آیه یعنی شیخ طوسی و بالاخره خریت این فن پنج وجده کرده، اصلا یکی از اون وجوه پنجگانه سخن از خلف وعده نیست. گاهی تنزیلی در روایات هست به اون مراتب نازله. اگر واقعا خلف وعده مصداق آیه است خب باید حرام باشد دیگر. تعبیر حرمت رو ما از چی رو میفهمیم؟ معصیت کبیره بودن رو از چی میفهمیم؟ از همین تعبیرات میفهمیم دیگر. خب مطلب بعدی آن است که رسالت انبیاء علیهم السلام به علما که وارثان انبیاء هستند واگذار شده است، که این قبلا ملاحظه فرمودید العلماء ورثه الانبیاء، گرچه جمله خبریه است ولی به دایی انشاء القا شده، یعنی شما وارثان اونا باشید. ارثی که شما میبرید عبارت از این است که این دوتا کار رو باید بکنید، یعنی نظام دینیتون قرآن و سنت اهل بیت علیهم السلام را به نصاب برسانید در مقام اثبات، در مقام ثبوت که الیوم اکملتو درش هست. شما ثابت کنید که بهترین دین، کاملترین مکتب، مکتبی است که بر اساس قرآن و اطرت پایگذاری شده. یک، و این را بر سایر مکاتب ترجیح بدید. این دو. خب حوزه علمی ما باید حوزه باشد که این دوتا کار را باید انجام بدن دیگر، یعنی علوم الهی را، اصول دین را، فروع دین را، علوم عقلی را، حکمت را، کلام را، معاد شناسی را، امام شناسی را، وحی شناسی را، قرآن شناسی را، توحید، اینا را باید کاملا بتونه تا عرضه کنه، هم تک خودش رو به فعلیت برسونه اون چی که تو کتاب هاست به خارج بیاره، و هم در کرسیه های نظریه پردازی و آزاداندیشی و روابط بین الملل و کنگره های بین الملل اثبات بکنه. و اگر بسیاری از علوم اسلامی در حوزه ها رایج نباشه، نه اون اولی ممکن است نه دومی ممکن. فقه ما سرتاپا نور وظیفه ماست، همه ما با تا نفس میکشیم با فقه مانوس باشیم، هم برای خودمون هم برای که به دیگران بگیم. اما اینقدر به دنبال اصول رفتن، اصول واجب کفایی است، یه عده‌ای باید بدونن، یاد بگیرن، مجتهد باشن، راه استنباط باشن، اما مستحضرید اصول علم نیست، اصول فن است، یعنی فن فهم متن است، این کار به دین ندارد. شما تمام این لطایف جلد اول کفایه را بخواد قرآن بفهمید ناچارید استفاده کنید، بخواد روایات بفهمید ناچارید استفاده کنید، این مما لاربی فیه. اما هیچ، یعنی هیچ هیچ ارتباطی این با قرآن روایات ندارد. یهودی اگر بخواد تورات عربی رو بفهمه همین قواعدی میخواد، مسیحی اگر بخواد انجیل رو بفهمه همین میخواد، امر میخواد، نهی میخواد، ظاهر میخواد، ازهر میخواد، نسل میخواد، مفهوم میخواد، منطوق میخواد، معارض میخواد، عام میخواد، خاص میخواد، مطلق میخواد، مقید میخواد. این کار به متن کمونیست بخواد، او مانیفیست ضد دین خودش رو اگر کتاب عربیست بفهمه، این جلد اول کفایه رو لازمه بخوره. این مثل ادبیات، مثل منطقه. کسی بخواد عربی بفهمه باید نحوس عرف بدونه، این کاری به قرآن روایات ندارد که. تورات همینطور، انجیل همینطور، زرتشت همینطور، مانیفیست کفر کافران هم همینطوره. اونا اگه این چین و ژاپن اگر ده طائف و دقایق جلد اول کفایه رو بفهمن خیلی خدا رو شاکرن که برای فهم متنشون کمک میکنه، دقیق میفهمن. چند تا قاعده فقهی به اصول راه پیدا کرده، البته اونها نور، قاعده تجاوز، قاعده فراغ، قاعده استصحاب، اینا قسمت مهم سابقه فقهی داره. ولی اصول برای اینکه ما اگر بخوایم بفهمیم عام و خاص رابطشون چیه، شما ببینید اول تا آخر جلد کفایه رو ده ها بار بگردید، یه آیه توش نیست، یه روایت توش نیست، علمی نیست که به آیه وابسته باشد. بنای عقلا اینه، شارم همین کار کرده، بنای عقلا همینه، شارم رد نکرده. این که مجلس میبینید تفسیر این، برای این تفسیر یا تقیید مطلق است یا تخصیص عام، این کار به دین ندارد. و تمام قسمت مهم بحثامو هم رو همینه. این آقا که بعد بخواد امام جمعه بشه، امام پیشنهاد بشه، حالا چند بار درس خارج کفایه رو گفته، کفایه خب به چه درد او میخورد؟ اما همینایی که متاسفانه از حوزه ها رفته به دانشگاه، معاذالله شما میرید میگه خدا قابل اثبات نیست، جهنم قابل اثبات نیست. وقتی او حرف کانت را قبول کرده، یک بار، دو بار، پنج بار، شش بار شنید، این ذهن این قده بدخیم شبهه را میپذیرد. این شبهه ویروسی است که رها نمی کند. این میگه اساس معرفت تجربه است، من تا چیزی رو نبینم باور نمی کنم. حرف کانت و امثال کانت اینه، فضای دانشگاه را میپر کرده. یک میگن ما رو عقرب ترس دارد، چون میتونیم اثبات بکنیم، اما سوسک ترس نداره. شما الان میخواد بترسی بترس. دو، ترسی از جهنم مثل ترسی از سوسکه. این رو نه یک نفر و دو نفر، نه صد نفر و دویست نفر، نه هزار نفر و دو هزار نفر، فضای دانشگاه اینه. خب چجوری شما بالله و متم و نوری و روکر الکافرون؟ شما باید ثابت کنید معرفت شناسی کفش تجربی است، بالاترش نیمه تجریدی است مثل ریاضی، بالاترش تجریدی کلام است، بالاترش تجریدی فلسفه است، بالاترش تجریدی عرفان نظری است. علم از اون به بعده. جهنم مثل سوسکه چیه؟ این رو یک نفر و دو نفر و هزار نفر و دو هزار نفر که نمیگن که. این شبهه بدخیم کانت آمده گرفته فضای دانشگاه را. میشناسیم روحانیون با سابقه ای که از قم رفتن اونجا دارن تدریس میکنن هم همه حرف میزنن. و شما چی رو میکنی؟ کرسی نظر پردازی داری؟ آزاد اندیشی داری؟ چجوری میتونید این نور تمام بکنید؟ چجوری میتونید بگید ائمه که از هیچی نمیترسیدن شب و روز ناره میکردن النار النار النار؟ این هم آنه کیه؟ خوفم من النار، خوفم من النار چیه؟ ترسی از آتش مثل سوسکه چیه؟ ترسی خدا قابل اثبات نیست چیه؟ همون حرف اسرائیلیست که اتو کشی شده الان همه اونا گفتن لا نؤمن نؤمن لکه حتی نرن لها جهرتن. صریحا به موسی کریم گفتن دیگه. موسی کریم در برابر این حرفا میگفت چرا من آزار میکنید؟ میگفتن انا لن نؤمن لکه حتی نرن لها جهرتن. همین حرف کانت، تا ما نبینیم باور نمی کنیم. ارن الله جهرتن، این باید ثابت بکند که لا تدرک الابصار و هو یدرک الابصار و هو اللطیف الخبیر. خدا غیب است، حقیقت عالم دیدنی نیست و حقیقت عالم شنیدنی نیست. او جسم نیست، او منزه از ماده است. این علوم باید علوم رسمی حوزه باشد. وگرنه این آقا که مگر همه این آقایون که درس میخوانن میخواد مرجع بشن. حالا این فقه عرض کردم تا ما نفس میکشیم با فقه کار داریم، هم برای خودمون هم برای دیگران. فقه حسابش جداست، سر تا پای اون نوره. حالا یا در حد اعلا یا در حد متوسط یا در حد نازل، ولو گفتن تدریس شرح لمعه با فقه نمیشه یه لحظه خداحافظی کرد. اما اون میدونید دینی نیست. این که ما میگیم ما علم غیر دینی نداریم، نه یعنی اینا ادبیات دینی است یا مقدمات دینی است یا منطق دینی است یا نحو و صرف دینی است یا اصول دینی است. علمی دینی است، چون تمایز علوم به تمایز موضوعات دیگه. این چندین وجهی که برای تمایز علوم ذکر کردن، آیا تمایز علوم به اغراض است؟ آیا به محمولات است؟ آیا با نسب است؟ آیا با سنخه مسائل است؟ یا تمایز علوم به موضوعات است؟ اونی که بعد از همه تلاش ها و کوشش ها رو پای خود ایستاد، همون حرفی است که از علوم عقلی به اصول راه پیدا کرده، که تمایز علوم و تمایز موضوعات. موضوع علم اگر خدا، اسم خدا، وصف خدا، حکم خدا، قول خدا، فعل خدا بود دینی است. زمین شناسی دینی است، آسمان شناسی دینی است، ستاره شناسی دینی است، زلزله شناسی دینی است، هوا شناسی دینی است، چون فعل خداست. اما که علمی که موضوعش فعل انسان است نه فعل خدا، مثل هنر، سینما، این میتونه دینی باشه، متعلق دینی نباشه. اگه مطابق دستور بود دینی است، مطابق نبود. خوانندگی، نوازندگی، سازندگی، اینا فعل انسان است. اینا اگه مطابق دستور شریعت بود دینی است، مخالف بود دینی نیست. اما شما بخواید دریا را بشناسی، صحرا را بشناسی، قبول و نکول استاد دخیل نیست. تمایز علوم به تمایز استاد نیست. تمایز علوم به تمایز ایمان و کفر استاد و شاگرد نیست. تمایز علوم به تمایز موضوعاته. اگر کسی درباره قرآن دارد بحث میکند، این علم علم دینی است، چون درباره قول خدا بحث میکند. کسی درباره زمین بخواد بحث بکند، این علم علم دینی است، چون درباره فعل خدا بحث میکند. اگر معاذ الله الله را قبول نکرد، تدین ندارد، نه اینکه این علم علم دینی نیست. این علم علم دینی است، چون درباره فعل خدا دارد بحث میکند. غرض این است که اما منطق اینه که ما چی رو حرف بزنیم، چی رو فکر بکنیم، نحو و صرف چی رو حرف بزنیم، آیا زبان ما آزاد هر جوری این کلمات بگیم، یا فاعل باید مرفوع، مفعول باید منصوب، فرون کلمه مفتوح، فرون فاعل، این زبان بازه یا حساب و کتابی دارد؟ این زبان باید حساب و کتابی داشته باشه، اون فکر باید کتاب و کتابی داشته باشه، این فهم باید حساب و کتابی داشته باشه. ما یه عام داریم، خاص داریم، مطلق داریم، مقید داریم، ظاهر داریم، ازهر داریم، نص داریم. حالا اون کتاب میخواد دینی باشه، غیر دینی باشه. اگر اون کتابتون دینی بود، این کارتون هم مقدمه دینی است. اگر اون کتاب غیر دینی بود، این کارتون هم غیر دینی است. این چنین نیست که فهم متن ذاتاً دینی باشد. ما باید بدونیم الان خود ما هم مبتلاییم، حالا ما واعظ غیر متعظیم، تا اخیراً هم هایی باید در اصول بنویسیم، تقریر بنویسیم. ما این که میگیم خودمون عمل نمی کنیم، ولی دردمون مشترک است. دردمون اینه که ما باید بدونیم به دنبال چی بگردیم. غرض اینه که این لمه تقولون ما را تفعلون یه حساب دارد. اساس حوزه و رسالت حوزه در این دو چیزه. ما الان باید با برهان ثابت کنیم این که این روسری رو چوب گذاشته داره با ولجزر ابن بخموره هنه مبارزه میکنه. این باید حواسش جمع باشه. و خدا شدید العقاب است. فرمود ما تو کمینی، ما تو آسمون ها که نیستیم که. این ان ربک لبالمرصاد یعنی چی؟ ما همونجا هستیم، همونجا کمینیم، همونجا خفتون میکنیم. خب اگر کسی بدونه که این روسری رو رو چوب گذاشته داره با ولی یزرب نمی جنگه، همون خدایی که فرمود این روسری مال چوب نیست، مال سر است، تا گردن و سینه رو باید بپوشونی، ولی یزربنه به خموره نه قلاو جیوبه نه بعد ولا یبدینه زینته نه الا لبعولته نه. این روایات را هم آدم باید بوسید مثل قرآن. امام سلام الله علیه فرمود الشعر احد الجمالین، بیان نورانی معصومه. فرمود موی سر مثل صورت زیبایی توست، این رو به کی میخوای نشون بدی؟ الشعر احد الجمالین، زن دوتا جمال دارد، یکی چهره اوست یکی موی او، این به بیگانه چرا بخواه؟ این مال خداست. لا یبدین زینتهن، اگر کسی بدونه که با کی طرفه و اون هم لبل مرساد است، وظیفه ماست که توجیهش کنیم تو با کی طرفی و او هم کمین است، وقتی بخواهد بگیرد طرز میگیرد که عادی نمیفهمد و اینا کار اصلی ماست. غرض این است که ما باید بدونیم عمر درباره چی صرف کنیم. این آیه به ما دستور میدهد، این که فرمو یا علما ورثت الانبیا، یعنی جمله خبریه است که به دایی انشاء الله شده. این یعنی کار شما اینه، کار شما اینه که طرز ثبوتن تمام نیاز به شما ندارد، اثباتن باید بیان کنید والله متم نوره را که کم بودی ندارد. دو، اثباتن باید ثابت کنید لیظهره علی الدین کلی، این کرسی آزاداندیشی باشه که فرمودن، کنگره بین المللی باشه، ادیان ملاقات ادیان باشه، اما شما با دست پر برگردید، هر دو کار شماست. این از ما میخواد، البته اون ثوابش درجاش محفوظه، اما رسالت اصلی ما اینه. نه تفکر نیست، برای اینکه از راه مبادی اصلی وارد نشدن. فرمودن اطلب العلم برو بسین، طلب العلم فریضه، عالم ربانی پیدا کنید در محضر او بشینید. این عالم ربانی کسی است که از ناحیه قرآن و حکمت براهین را به شما اقامه میکند. خب بگن همون حرف ها که میزن، گفتن لن نؤمن لکه حتی نر الله جهره، اون که میگد حسبنا کتاب الله رها میشه، این که میگه حسبنا الستر رها میشه، این که میگه حسبنا العقل رها میشه. این باید جمع بکنه تا به این نتیجه برسد که ذات اقدس اله اجل من ان یعرف بالخلق. یه بیان نورانی مرحوم کلنی رضوان الله تعالی علیه نقل میکند از منصور ابن حازم ظاهرا. منصور آمد خدمت امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمود من شهیدم، اونجا استدلال کردی، گفتی خدا را با خلق و آیاتش نمیشه شناخت. عرض کرد بله. فرمود بگو بهم چی گفتی. گفت در حضور شما احتجاج میکنم اینا. بعد گفت من گفتم که ان الله سبحانه وتعالی اجل من ان یعرف بخلقه، بل الخلق و بل العباد یعرفون بالله، خدا بزرگتر از آن است که او را با بندگانش بشناسیم، بندگان را باید با خدا شناخت، چون او غنی به ذات است، معروف به ذات است، معروف عند کل جاهل، اعرف الله بالله. اینا یه آزمایشگاه دارن، الان انسان را میخوان معالجه کنن، فتوا را از کی میگیرن؟ فتوا را از آزمایشگاه موش دیگر. خب آزمایشگاه موش میتونه فتوای مرض اخلاقی رو پاسخ بده. ما بارها به این عزیزان اساتید پزشکی گفتیم به این که بالاخره آزمایشگاه موش چیز خوبیه، تجربه چیز خوبیه، اما این بدن انسانه. شما بخواید این مرضی که در سوره مبارک احزاب آمده این رو معالجه کنید، و اون مرض اینه که ذات اقدس اله به همسران پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود لا تخزن بالغول فیتم الذی فی قلبه مرض و قول قول معروفا. یعنی اگه یه مردی درباره نامحرم طمع بکند این شخص مریض است. شما راه حل این مرض را از آزمایشگاه موش میگیری. بینا گفتیم تو سوره مبارکه مائده اینه که یک کسی که در داخل نظام به سر میبرد، همین که یه حادثه شنید فوراً به بیگانه تماس میگیره، گزارش میده، فتر الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى ان تصيبنا دائره قل عسى الله ان ياتي بالفتح وامر من عنده فيصبح على ما اسروا في انفسهم نادمين. تا با کسی گله داره فورا با بیگانه تماس میگیره، گزارش میده. اینو دستوره بارک مائده فرمود این مریضه، بهش میگه چرا این کارو کردی؟ میگه نظام یه وقت اگه شکست خود اون آمده ما چرا رابطمون رو به هم بخوریم؟ بود این مرضه، شما این مرض میخواد با آزمایشگاه موش حل کنی؟ انسان مریض میشه، بدنش مریض میشه یه راه حل داره، روحش مریض میشه یه معرفت دیگه. اونی که ما را آفرید مرضا ما رو مشخص کرده، درمان ما را مشخص کرده، بر نظر رو به قرآن هم گفته. فگفته شما مشکل داری و خودت بشین حل کن، فورا با بیگانه تماس میگیری یعنی چی؟ خدای ناکرده این آسیب ببینه، اون چنین نیست که به نفع تو باشه، که به ضرر دنیا و آخرت شماست. خب این گونه از امراض شما با چی میخواید حل کنید؟ اونی که ما را آفرید فرمود مرض دو قسم است، دیدنی و نادیدنی. اونی که ما را آفرید فرمود موجود دو قسم است، غیب و شهادت. شما میخواید بگی لن نؤمن لک حتی نرى الله جهرتا، یعنی لا موجود الا المشهود. این صریحا با کسی که ما را آفرید سخن او درگیر مخالفه. غرض اینه که حوزه این که گفته شد علما ورثه انبیا هستند، انبیا مخصوصا موجود مبارک حضرت، کار اصلیش همینه، تتمیم مکتب قرآن و اطرت برای مسلمین، اطلاع این مکتب علی الادیان و مکاتب کلها، و الله متم نوره ولو کره الکافرون. این کار اول. خب بله اونم انشاءالله میایم، منتها اون رو خود تجارت رو تو روایات ائمه علیهم السلام مشخص کردن، فرمودن به این که بدن شما یه مقدار میارزه، روح شما هم یه مقدار دیگر میارزه. الا ان لعبدانکم سمنن و هی الجنه، این یه روایت است تو قرار دورر هست، امین سلام الله علیه هست. و ان لانفسکم ثمنا و هی الجنه. اون طایفه اولا مال بهشت ظاهری و جسمانی و بدنی است، جناتون تجری من تحتها الانهار است. بدنتون ارزش بدنتون اونه، به کمتر از اون فروختید مغبون میشید. ان لعبدانکم ثمنا و هی الجنه، این همون جناتون تجدی من تحت الانهار. و این لانفسکم سمنن و هیل جنه، در بعض تعبیرات روایی قرار رو دارد داد که التوحیدو سمنن الجنه، این همون جنت بدخلی فی عبادی بدخلی جنتی هست. یا در بخش پایانی سوره مبارک قمر هست که این المتقین فی جنات و نهرن عند ملیک مقتدر، این عند ملیک مقتدر ثمن روح است، اون جناتون تجدی من تحت الانهار ثمن جسمه. این تجارت دیگه، فقط به کمتر از این فروختید مغبونید. این سوره تغابن برای همینه که یوم یجمعکم لیوم الجمع ذالک یوم التغابن، که قبل معلوم میشه. خب اونی که این بدن را به ما داد، اونی که این روح را به ما داد، قیمت گذاری کرده، گفته به کمتر از این فروختی مقبول شدی. غرض اینه که رسالت حوزه دو چیزه، یکی تتمیم نور قرآن و اطرت، یکی این کرسی های نظر پندازی نده، مناظره های بین المللی، کنگره های بین المللی، لیظهره علی الدین کلهی بود باشد، و دستش باید در علوم عقلی، مکتب شناسی، معرفت شناسی، معاد شناسی، امام شناسی، خدا شناسی پر باشه انشاءالله. والحمدلله.